ساعت 22 به وقت ایران. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه دومین روز از اسفند ماه 1401. من روی ملکی در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ایران و جهان باشید. همکارم سپیده بهکام اینجاست در استودیو خبر. سپیده خوش آمدی، خبرها رو از تو بشنوید.
ممنونم رویا و درود به شما همراهان رادیو فردا. واکنش ها به توقیف روزنامه سازندگی ادامه دارد و روزنامه هم‌میهن با تأکید بر اینکه این اقدام هیچ دلیل قانونی ندارد نوشت تنها دلیلی که به نظر میرسد این است که دولت عصبانی است. روزنامه سازندگی روز دوشنبه یک روز پس از آنکه گزارشی با تیتر طغیان گوشت منتشر کرد توقیف شد. همیهن در سرمقاله خود نوشته است که دولت عصبانی است چون در برابر گوشت 500 هزار تومانی و دلار 50 هزار تومانی هیچ حرفی برای گفتن ندارد و جز شعار و وعده کار دیگری نمیتواند انجام دهد. در یک ماه گذشته نرخ گوشت در ایران به شدت افزایش یافته و علاوه بر آن وعده دولت برای جبران کمبود گوشت در بازار عملی نشده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که پس از دیدار غیر منتظره از اوکراین به لهستان رفته است، شامگاه سه‌شنبه در حضور شماری از مردم در ورشو گفت که اوکراین همچنان قدرتمند ایستاده است. آقای بایدن با اشاره به سخنرانی یک سال پیش خود در همین محل گفت: سال گذشته قول دادم از دموکراسی، از حق حاکمیت و از حق زندگی آزاد دفاع کنیم. این کار را کردیم.
And we would stand up for democracy, and we did. And yesterday, I had the honor to stand with President Zelensky in Kyiv to declare that we will keep standing up for these same things, no matter what.
آقای بایدن در دیدار با آندری دودا رئیس جمهوری لهستان نیز بر حمایت ایالات متحده از امنیت اروپا و ناتو تأکید کرد. آنا لنا بایربوک وزیر خارجه آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد در ایران را محکوم کرد و هشدار داد که اجرای این حکم واکنش شدیدی در پی خواهد داشت. خانم بایربوک صدور حکم اعدام برای این شهروند ایرانی آمریکایی را غیر قابل قبول خواند و در بیانیه‌ای تأکید کرد که جمشید شارمهد کوچکترین امکانی برای یک دادرسی عادلانه نداشته است. او از جمهوری اسلامی خواست که این کاستی‌ها در دادگاه تجدید نظر جبران شود و مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز اعدام کنار گذاشته شود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمشید شارمهد، شهروند ربوده شده ایرانی آلمانی، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. آقای شارمهد که از اعضای انجمن پادشاهی ایران و مدیر رادیو تندر بود، مرداد 99 توسط ماموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده شد. در ادامه تشدید محدودیت‌های مربوط به پوشش اجباری، یک کافه رستوران در شیراز و یک داروخانه در شهر ری پلمب شد. شورای نگهبان نیز از بخشنامه مربوط به پیامک‌های کشف حجاب حمایت کرد. از سوی دیگر شورای نگهبان در پاسخ به شکایت شیما قوشه و فاطمه قولخانی، دو وکیل دادگستری که با ذکر استدلال‌های خود پیامک های کشف حجاب را غیر شرعی دانسته بودند، در جوابیه ای نوشت بخشنامه دادستان کل کشور خلاف شرع نیست.
سپاس از سپیده بهکام که راوی خبرها بود. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، گرانی دلار، افزایش تورم و گسترش اعتراضات معیشتی بار دیگر بازنشستگان، کارگران و بازاریان در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. همزمان با دلار 50 هزار تومانی در ایران، سخنگوی دولت از آرایش جدید ارزی میگوید. و مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا تهدیدهای مداوم خبرنگاران را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کرد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. همزمان با افزایش قیمت دلار و سکه و تداوم فشارهای اقتصادی و تورم، اعتراضهای معیشتی در ایران ادامه دارد. روز سه‌شنبه دوم اسفند ماه 1401 شماری از کارگران، بازاریان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به سیاستهای دولت ابراهیم رئیسی دست به تحصن و اعتراض زدند. در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از او درباره این اعتراضات و چرایی آن پرسیدم.
اسفند ماه آغازش با اعلام اعتصاب سراسری بازاریان کسبه و فراخوان برای اعتصاب بوده و دلیلش هم این هست که تقریبا از اواسط بهمن ماه، همونطور که پیش بینی میشد، موج جدید تورم و گرانی با آغاز رشد افسار گسیخته قیمت ارز در ایران شروع شد. به سرعت در پایان بهمن ماه، با توجه به اینکه اسفند خب به صورت طبیعی بازار یک بازار پرتلاطمی هست، در پایان بهمن ماه اثر این گرانی در معیشت مردم خودشو نشون داد و از طرفی دولت هم در برنامه ریزی افزایش حقوقها برای سال آینده واقعا به شکلی عمل کرد که هیچ تناسبی با نرخ تورم در سال جاری و پیشبینی ها برای نرخ تورم در سال آینده نداره. اونم در شرایطی که طی 4 سال گذشته افزایش نرخ تورم بعضی وقتا 3 تا 5 برابر افزایش درآمد کارگران، بازنشستگان و اقشار مختلف در جامعه بوده. دیگه این داستان اصناف هستند و بازار، در واقع این تورمی که الان ما شاهدش هستیم شرایطی رو ایجاد کرده که کسب و کار رو در ایران از حالت انتفاعی خارج کرده. یعنی شما آنچه که امروز میفروشی در کسبت، فردا نمیتونی با اون قیمت بخری، فردا که هیچ، حتی یک ساعت دیگه هم نمیتونی بخری، و این کسب و کار در ایران رو از حالت اقتصادی خارج کرده و بدون تردید با توجه به این خیزش مردمی 5 ماهه میشه گفت که شرایط گرانی در اسفند ماه قطعاً در پیوند با آنچه که در این 5 ماه اتفاق افتاده باعث حضور دوباره مردم در خیابانها به صورت گسترده خواهد بود.
چقدر باید منتظر بود که این گرانی افسار گسیخته در ایران باعث یک اعتراض گسترده بشه؟
من اعتقاد دارم ما همین الان هم در میانه یک اعتراض گسترده در ایران هستیم. این اعتراض از روز اولش اگر زمین صرفا زمینه‌های اجتماعی داشت، بعد از اون با زمینه‌های اقتصادی سیاسی ادامه پیدا کرد. ما دو نوع تجمعات در ایران داشتیم در چند سال گذشته. یکی تجمعات صنفی بوده، تجمعات فرنگیان، تجمعات بازاریان، تجمعات بازنشستگان، اقشار مختلف، گروه‌های در واقع شغلی مختلف که برای دریافت یا پیگیری مطالباتشون اعتراض کردند. نوع دیگری از اعتراضات معیشتی هم داشتیم که اینها اعتراض‌های عمومی بوده، مثل اتفاقی که بعد از گران شدن بنزین در ایران افتاد. به زعم من توله گرفتن دوباره اعتراض‌های صنفی در ایران نشانه بسیار روشنی هست که با توجه به تداوم چند ماهه خیزش مردمی، اگر نه در اسفند ماه ولی در پایان فروردین و در اردیبهشت ماه، باید منتظر یک حضور گسترده در خیابان ها باشیم. به خصوص که کارشناسان تاکید کردند اردیبهشت ماه سال 1402 یکی از سخت‌ترین اردیبهشت ماه های چند دهه گذشته برای معیشت مردم و اقتصاد ایران خواهد بود.
آقای معمار، اشاره کردین به بازار پرتلاطم در ایران و همینطور اشاره کردین که احتمالاً این شوک‌های قیمتی میتونه باعث ناآرامی‌های جدید در پیوند با اعتراضات سراسری حال در ایران باشه. فکر می‌کنین دولت چقدر میتونه کنترل کنه و بازار رو در دست بگیره؟
دولت باید ابزارهای لازم برای کنترل بازار در اختیار داشته باشه. یعنی اعتماد عمومی، سرمایه و پشتوانه لازم و سیاست های اقتصادی منطقی مطابق با شرایط. از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای ابراهیم رئیسی ما شاهد بودیم که دولت ایشون صرفاً با ابزار کنترل امنیتی، مدیریت امنیتی و در واقع دست بردن در جیب مردم با بازارسازی های کاذب در بازار ارز و بازارهای دیگه تلاش در مدیریت اقتصاد ایران داشته. اقتصاد ایران رو آقای رئیسی نمیتونه با روشی که در قوه قضاییه در چند دهه مدیریت کردن، یعنی مدیریت سرکوب، مدیریت فریب افکار عمومی مدیریت بکنه، چون اقتصاد یک موجود زنده است که به این شکل کنترلش در توان دولت ها نیست. از این جهت من اعتقاد دارم که دولت آقای رئیسی همین الان هم نه تنها در نگاه منتقدین ایشون، بلکه حتی در نگاه موافقین ایشون هم کنترل اقتصاد ایران رو از دست داده و آن وعده‌ای هم که آقای رئیسی در بیت رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رونمایی از یک بسته اقتصادی دادن که اون بسته اقتصادی میتواند در شرایط فعلی باعث کنترل بازار بشود، بدون تردید ندیده و معرفی نشده ناکارآمد هست. به این دلیلی که دولت اساساً ابزارهای لازم رو برای مدیریت شرایط فعلی در اختیار نداره و دورنمایی هم برای حل و فصل مشکلاتی که منجر به شرایط فعلی در اقتصاد ایران شدن وجود نداره.
تحلیل داروش معمار رو شنیدید. فعال سیاسی از همزمانی افزایش قیمت دلار و تورم با اعتراض‌های معیشتی در ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
از افزایش تورم و افزایش قیمت دلار گفتیم. سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی با دفاع از طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای کنترل بازار ارز گفته سرویس‌های جاسوسی آمریکا و چند کشور مشخص برای جلوگیری از ایجاد ثبات در بازار ارز ایران مأموریت دارند. علی بهادری جهرومی اقدام تازه دولت 13 را آرایش جدید ارزی در پاسخ به جنگ اقتصادی دشمن توصیف کرده. همکارم محمد زرقامی تحولات بازار ارز در ایران رو با حسن منصور اقتصاددان در لندن در میان گذاشته.
ملاحظه بفرمایید، قضیه اصلا بغرنجی نداره. موضوع بغرنجه، ولی فهم اون بغرنج نیست. مسئله نرخ ارز مسئله عرضه و تقاضای عرضه. وقتی شما ارزتون کاهش پیدا میکنید، به علل کاهش صادراتتون، به علل اینکه نمیتونید پولا رو وصول بکنید، به علل اینکه مشمول تحریم هستید، خواه و نخواه ورودی ارز به بازار کم میشه. از سوی دیگر خروجی ارز به علت افزایش ریسک های بازار، ریسک های سیاسی، ریسک های اقتصادی و مالی و ریسک های امنیتی افزایش پیدا میکنه. یعنی تقاضا برای ارز در بازار صرفا تقاضا برای واردات نیست، تقاضا برای توریسم نیست، بلکه تقاضا برای برگرداندن پول و دارایی به ارز و خارج کردن از کشوره. اینم مقوله ریسکه. در نتیجه برنامه‌ای که بانک مرکزی در نظر داره، اونی که از فهدای برنامه‌شون به نظر میرسه، یه نوع کنترل تقاضاست. یعنی میخواهن وقتی میگوین به نیازهای واقعی کشور ارز بدیم، یعنی اینکه ببینیم کدوم متقاضی برای خارج کردن ارز طلب میکنه ارز و اونو بشندیم. تمامی این نوع کنترل ها در تمامی بازارهای جهان به شکست میانجامه، برای اینکه کنترل های این چنینی ایجاد بازار سیاه میکنه. در نتیجه تنها راه اساسی این است که به اندازه تقاضا ارز بتونه وارد بازار بشه و این بستگی به تمامی شرایطی داره که ارز و تقاضای ارز در بازار رو تحت تاثیر میگیره.
آقای منصور، بعضی از اقتصاددان ها به شکل دیگه ای نگاه میکنن به ماجرا و میگن که به نوعی شاید دولت میخواد به سمتی بره که یک نرخ واحدی برای ارز شکل بگیره و در عرضه کردن ارز ما شاهد چند نرخی بودن نباشیم. آیا شما کل این ماجرا رو که اگر همین مرکزی که ازش نام برده میشه به عنوان مرکز ارز و مبادله ارز و طلا به دنبال این قضیه باشه رو باید یک اقدام مثبتی ارزیابیش کرد یا به گونه دیگه ای بهش نگاه میکنید؟
این اندیشه ایست بسیار بنیادی و اساسی. در 40 سال گذشته این قضیه بارها و بارها مطرح شد و دو بار هم دولت سعی کرده است که نرخ ارز رو واحد بکنه، ولی در همین دوره چند صد میلیارد دلار ارز به نرخ‌های چندگانه به خودی‌ها تزریق شده. در نتیجه این نرخ‌های چندگانه در بازار نیروهای فراوانی را ایجاد کردن در دستگاه‌های دولتی، در دستگاه‌های سیاسی که عملاً حذف این را امکان‌پذیر نمی‌کنند. ولی حذفش به چه معنا می‌تونه باشه؟ نرخ واحد به کدوم نرخ واحد بشود؟ با 50,000 تومان، با 40,000 تومان، با 40. ملاحظه بفرمایید، تعیین کننده این میزان عرضه و تقاضاست. نرخ واحد در چنین شرایطی قطعا اجرا کردنش بسیار بسیار دشواره، عملا غیر ممکنه. هیچ دستگاه مسئولی نمیاد یک شبه این کار انجام بده، این باید پله‌ای انجام بگیره. ولی خود این قضیه ادامه نرخ‌های چنگانه همیشه با فساد توأم هست. در نتیجه نهایت باید عرض واحد برقرار بشه، اونم در یک بازار آزاد عرض. ما در ایران بازار عرضی نداریم، عرض کننده عرض عموما دولتی. با تمام این بازی‌هایی که پدید آوردم، عرض متشکل، عرض کنم نرخ نیمایی، نرخ سینایی، همه اینها بازی‌هاست که مسئله رو بغرنج میکنه.
خب یک سوالی وجود داره، این آخرین شما این رو آخرین تیر ترکش کمان دولت آقای رئیسی میدونید برای اینکه بتونه کنترل بازار ارز رو به عهده بگیره، یا برگ دیگری هم آقای رئیسی خواهد داشت که بتونه به هر حال ارائهش بده؟
دو تا پول در نظر بگیرید، تومان و دلار. تومان سالانه به طور رسمی 45% تورم داره، دلار امروز حدود 6% تورم داره. در نتیجه این قیمت ریال در برابر دلار ریزش خواهد کرد، هیچ قدرتی هم نمیتونه جلوی این رو بگیره. موتور ایجاد تورم در ایران بشه کنترل بشه، خاموش بشه، بدون اون سقوط ریال گریز نپذیر و در نتیجه افزایش نرخ ارز باز گریز نپذیره.
خب در ایران مردم به ریال پول در میارن ولی به دلار پول خرج میکنن. طی هفته های اخیر نرخ ارز در ایران رکورد زده و جهشی تاریخی بر جای گذاشته. پا به پای اون ارزش پول ملی هم پایین اومده و تورم افزایشی شده. گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با حسن منصور، اقتصاددان، از تحولات بازار ارز در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نرخ دلار روی همه چی تأثیر داشته. در روزهای اخیر عبور قیمت هر کیلو گوشت قرمز از مرز 500,000 تومان در ایران حاشیه ساز شده، در حالی که برخی رسانه‌ها این خبر رو تایید کردند. اما برخی مسئولان دولتی سنگ در تکذیب اون دارن و در حال عادی جلوه دادن اوضاع بازار هستن. روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی از قبرس، از دلایل افزایش قیمت گوشت و مرغ در ایران میگوید.
واقعیت این هست که هزینه های تولید برای دامداران و حتی مرغداران افزایش پیدا کرده از اول امسال، هرچند که به طور کلی هزینه تولید ناشی از تورم کل کشور در حال افزایش بود، اما این بخش از تولید کننده ها به دلیل حذف ارز ترجیحی توسط دولت رئیسی با هزینه های تصاعدی افزایش یافته روبرو شدند، به دلیل اینکه نهادهای دامی یک دفعه چند برابر شد قیمتش و یک بخش مهمی از هزینه های تولید کنندگان گوشت و مرغ و تخم مرغ در ایران همین نهاده های دامی هستش. بقیه هزینه های تولید هم مثل دیگر بخش های تولیدی و صنعتی برای این تولید کننده ها افزایش پیدا کرده و در نتیجه نمیتونن با رقم هایی که دولت تصمیم میگیره به صورت دستوری و برای نشان دادن اوضاع پایدار اقتصادی این کالاها عرضه بشه در بازار، نمیتونن به این شکل ادامه بدن.
خانم آسرکی، چرا واردات نمیتونه مشکل کمبود گوشت رو حل بکنه؟ چرا دولت دست به واردات گوشت قرمز نمیزنه تا هم از افزایش قیمت ها در داخل جلوگیری بکنه و همین که کمبود ها رو به نوعی پاسخ بده؟
یکی دیگه از مشکلاتی که باهاش روبرو هستن موضوع مجوزهای صادرات هست. است و مجوزهای واردات، یعنی متاسفانه بر اساس میزان تولید و نیاز بازار مجوزهایی برای صادرات تولیدات این تولید کنندگان و یا واردات کالایی که کمبودش هست در کشور صادر نمیشه. این مجوزها بر اساس روند مافیاهای اقتصادی و خواسته اونها و اراده اونها هست که صادر میشه یا باطل میشه و به همین دلیل این موضوع هم مشکلات زیادی رو به وجود آورد. یعنی ما در ماهای گذشته در مقاطعی روبرو بودیم با زمانی که دام مازاد در کشور وجود داشت و همزمان مواجه میشیم با افزایش قیمت گوشت، مرغ یا تخم مرغ در کشور که این نشان دهنده یک بی‌ثباتی اقتصادی و سوء مدیریت اقتصادی از سوی دولت هست برای تنظیم بازار و تنظیم مسئله تولید در کشور که خیلی موضوع مهمیه.
یک نکته دیگه خانم آسترکی، مسئله تناقض در قیمت‌ها هست. دولت سعی داره که به نوعی جلوه بده که قیمت گوشت مرز 500 هزار تومان رو رد نکرده و لیست قیمت‌های در استان‌های مختلف منتشر می‌کنه. از سوی دیگه وزارت کشاورزی امروز عرضه گوشت لخم با بسته‌بندی خاص رو ممنوع کرده. این تناقض در قیمت‌ها و تفاوت در قیمت‌ها از کجا ناشی میشه؟
دولت همونطور که اشاره کردید برای نشون دادن ثبات اقتصادی دنبال قیمت‌گذاری دستوریه و اتفاقا توی مواردی که مردم حساسیت بیشتری دارن این قیمت‌گذاری دستوری بیشتر تحمیل میشه به تولید کننده و به عرضه کننده. منتها موضوع این هست که مثلا اگر دولت میاد قیمت یک کالای مثل گوشت رو به طور مثال کیلویی 200 هزار تومان اعلام میکنه، واقعیت این هست که آیا دولت انقدر ذخیره داره که بیاد و گوشتی با این قیمت رو عرضه بکنه دست کم در مراکز توزیع دولتی یا خیر؟ خیلی وقتا این قیمت ها اعلام میشه اما کالای عرضه نمیشه با این قیمت و داره با قیمت های بالاتر عرضه میشه. الان در مورد گوشت هم همین وضعیت وجود داره. این قیمت‌گذاری‌های دستوری چون مبنای اقتصادی نداره و بیشتر محاسبات سیاسی پشتش هست یا بر مبنای میزان کشش روانی مردم این قیمت‌ها رو تعیین می‌کنن، در نتیجه مبنا نیست و این هرج و مرج قیمتی واقعا وجود داره و خب در مناطق جنوبی تهران همین امروز گوشت یک قیمت داره ولی در مناطق شمالی برخی اقلام گوشت حتی تا کیلویی 700 هزار تومان داره عرضه میشه.
همین امروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد یک نشست رسانه‌ای داشت و رو در روی خبرنگاران قرار گرفت. آیا ایشون پاسخ مشخصی درباره دلایل گران شدن قیمت گوشت و کلاً ارزاق عمومی ارائه کرد؟ آیا سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی سخن گفت که چه راه‌هایی داره برای مقابله با تورم و مهار اون؟
احسان خاندوزی در این یک سال خورده‌ای که وزیر اقتصاد هست یکی از بدترین دوره‌های اقتصاد ایران رو ما شاهد بودیم. امروز هم اگر شنیده باشن شنوندگان شما، در پاسخ به سوال یک خبرنگار که در مورد این قیمت‌های نجومی از اتومبیل تا دلار تا گوشت پرسیده بود و موضوع حکمرانی و اصلا چشم‌انداز اقتصادی کشور از دید تیم اقتصادی دولت چه هست، خیلی راحت گفت من آمادگی برای این سوال نداشتم و در نشست بعدی اعلام بکنید، در حالی که واقعا امروز افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت ارز چون تأثیر می‌ذاره روی همه کالاها یکی از مهمترین بحران‌هایی هست که قاعدتاً یک وزیر اقتصاد میتونه باهاش روبرو باشه. اما ایشون انقدر دور از ماجرا و انقدر نمیخواد پاسخگو باشه و فرافکنی میکنه که حتی حاضر نیست یک پاسخ بده به خبرنگار و میگه بعداً از من بپرسید، من آمادگی ندارم. همین من آمادگی ندارم نشون میده که چقدر دیدگاه تیم اقتصادی دولت رئیسی از واقعیت‌های اقتصادی ایران به دور هست و خب این نشون میده خروجی یک همچین تیمی، خروجی یک همچین وزیر اقتصادی همین بلبشویی هست که در اقتصاد ایران شاهد هستیم.
بعضی‌ها میگن بالا رفتن قیمت دلار چه تأثیر بر قیمت مرغ و گوشت داره؟ خب روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی به گرانی نهادهای دامی اشاره کرد. دو روز پیش اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی گفت در دو ماه اخیر هیچ ارزی برای واردات نهاد دامی تخصیص ندادند. خب این هم یکی از دلایل گرانی گوشت. گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با روشنک که آسترکی تحلیلگر اقتصادی از قبرس.
برادران رادیو فردا، من یکی از اعضای تهران پارسم، اومدم گوش بخرم، با 1.5 میلیون تومان نمیتونم گوش بخرم یه روز. مرسی، متشکرم، خدا نگهدارتون. به ابراهیم خالیبند سلام ما رو برسونید.
دلار شد 50,000 تومان. آقای ملت ایران میفهمین یعنی چی؟ البته خب ما هم موقع دوزادمون نیفتاد، وقتی بابای گفت اقتصاد مال خره یعنی همین، یعنی هرج و مرج، یعنی به قول خودشون یه صفحه باز افتاده هر کی دستش رسید به چاپ و ببره. حالا مواظب باشیم اون نیان زمین زیر پامون هم بفروشن بدونی که خودمون خبردار بشیم. اون حواست به یه تیک زمینی که توش نشستی باشه.
گوش بزای اشرافی هاست. از 15 میلیون به بالا ماهانه درآمد داشته باشی میتونی 2 کیلو یا 3 کیلو گوش بخری. به قول خمینی مستضعفین خواب شما رو ببینن. مرگ بر ضعیف کش و دروغگو. آقای رئیسی خسته نباشی.
ببین الان به اون وقت رسیدن که دیگه میخوان به قول خودشون اموال دولت رو بفروشن تا پولی در بیارن. ما که میدونیم پشت سر چیه. میخواین اموال دولت که در واقع مال دولت هم نیست، مال مردم ایرانه، میخواین بفروشنش به سپاه. خب کسی که پول داره این وسط اینا رو بخره فقط سپاه دیگه. آقایون سپاهی که میخواید این کارو بکنید، فکر کردید آخرش چی میشه؟ ما ایرانی هستیم، کشورم مال ماست. چیکار میخواین بکنید؟ حتی اسم کشورم عوض بکنید؟ ایرانو بکنید سپاهان؟ نمیتونید، نمیشه. 44 ساله که دارید سعی میکنید ما رو از هم جدا کنید، ایرانو ویران بکنید. نمیتونید. نه مغول تونست، نه عربا تونستن، نه اسلام تونست و نه هیچ قومی که به ایران حمله کرد نتونستن ایران عوض بکنن. ما مردم شادی و صلح هستیم. سپاهیایی که بعد از انقلاب اومدید روی کار و یه مشت شالاتان هر محلی و هر شهری بودید و اومدید کشور رو دستتون گرفتید، نمیتونید. فکر آخر عاقبت خودتون رو بکنید. هر کاری که با مملکت ما بکنید، با مردم بکنید، روزی باید جوابگو باشید. شما نه بچه هاتون باید جوابگو باشن. حتی اگه کشورمون و خاکش رو بخرید باز هم ما رو نمیتونید بخرید و روزی همه رو ازتون پس میگیریم. اون روز دیگه آخوند اسلامی در ایران نیست. اون روز روز شادی ماست. واقعا تصور اون روز در ایران، فقط ایران و ایرانی، منو به وحشت میاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی 30 سال پرفراز و نشیب، روابط اوکراین و ایران در پایین ترین سطح خود قرار داره. در آستانه یک سالگی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از نماینده ویژه رئیس جمهوری اوکراین در امور خاورمیانه پرسیده که در پی حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از روسیه به رغم تأکید بر بی‌طرفی در جنگ علیه اوکراین، کیف چه دورنمایی برای روابط خود با تهران متصوره؟
بدون شک ایران همیشه یک شریک منطقه‌ای بسیار مهم برای اوکراین بوده. روابط قوی تجاری اقتصادی و پروژه‌های صنعتی داشتیم. قطعاً برای ما این واقعیت که ایران مناسبات دوستانه با اوکراین را قربانی همکاری نظامی خود با روسیه کرده بسیار تأسف‌بار است. هم وزیر خارجه و هم رئیس جمهور اوکراین مکررن ایران را فرا خواندند به همکاری با روسیه که به اوکراین و مردم ما آسیب می‌رساند و بر روابط کشورهایمان تأثیر به شدت منفی گذاشته پایان دهد. طی تماس‌هایی که با طرف ایرانی داشتیم، همواره توجه آنها را به این نکته جلب کرده‌ایم که سود ایران از همکاری نظامی با روسیه در مقایسه با پیامدهای مخرب آن بسیار ناچیز خواهد بود.
مقامات ایرانی تلاش میکنند دو موضوع را از هم جدا کنند. میگویند همکاری ما با روسیه از جمله در عرصه فنی نظامی یک بحث است و استفاده تسلیحات ایرانی در اوکراین بحث دیگر است که گویا هیچ ارتباطی به ایران ندارد. واکنش کیف به این اظهارات چیه؟
چنین توضیحاتی نمیتواند ما را قانع کند، چرا که شواهد متعددی وجود دارد که همدستی ایران در تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین را تایید می کند. این شواهد برای ما کافی است تا اوضاع واقعی را درک کنیم. به همین دلیل از ایران خواسته ایم در جنگ روسیه علیه اوکراین دخالت نکند. روابط ما تا زمانی که روسیه از تسلیحات ساخت ایران علیه اوکراین استفاده می کند نمی تواند بهبود یابد. مهم این نیست ایران چه زمانی تسلیحات خود را به روسیه فروخته. مسئله این است که روسیه از این تسلیحات علیه مدافعین و غیر نظامیان اوکراینی استفاده می کند. شواهد غیر قابل انکار نشان می دهد روسیه در جنگ علیه اوکراین سلاح‌های ایرانی به کار گرفته و این غیر قابل قبول است. از ایران انتظار داریم همه اقدامات لازم را انجام دهد تا تسلیحات ساخت این کشور توسط روسیه علیه اوکراین استفاده نشود.
برخلاف حکومت جمهوری اسلامی که رهبر آن صراحتاً حامی کرملین در جنگ علیه اوکراین شد، اپوزیسیون و ایرانیان مقیم خارج طرف اوکراین را گرفتند و در بسیاری از شهرهای جهان راهپیمایی‌های مشترک فاعلین ایرانی و اوکراینی از جمله برای محکومیت حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین برگزار شد. آیا دولت اوکراین قصد برقراری روابط با مخالفان جمهوری اسلامی را دارد؟
У нас доки зберігаються дипломатичні відносини з Іраном. Ми дотримуємося офіційно.
تا زمانی که روابط دیپلماتیکمان با ایران برقرار است، سیاست ما این است که صرفاً با نمایندگان رسمی این کشور در تماس باشیم. انتظار داریم رهبری جمهوری اسلامی در رویکرد خود بازبینی کند. از اینکه ایران همواره تأکید کرده الحاق کریمه، دانباس و یا سایر مناطق اوکراین به روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد استقبال می‌کنیم. در سایر موارد نیز لازم است بر پایه حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل عمل کنند.
در حال حاضر روابط دیپلماتیک اوکراین و ایران به یک نخ وصله. رسماً قطع نشده، اما عادی هم نیست. در چه شرایط وضعیت مشخص میشه؟ ایران برای بازسازی روابط خود با اوکراین باید چه کاری انجام بده؟ و یا چه اتفاقی ممکنه اوکراین را به قطع روابط دیپلماتیک با ایران ترغیب کنه؟
ایرانو потрібно згорнути свою військово-технічну співпрацю.
ایران باید همکاری فنی نظامی با روسیه که در تضاد با منافع و امنیت اوکراین است را متوقف کند و هیچ گونه تسلیحاتی که به شیوه‌های جنایتکارانه علیه اوکراین استفاده می‌شود به روسیه تحویل ندهد. هر وقت اطمینان پیدا کنیم تهران در این مسیر گام برمی‌دارد، عادی سازی روابطمان آغاز خواهد شد و دوباره شرکایی خواهیم بود که در طول سه دهه گذشته بوده‌ایم. امید ما این است که روابط اوکراین و ایران احیا شود. ما خواهان تشدید تنش نیستیم. خواسته ما پیچیده نیست. برای حفظ روابط دوستانه با اوکراین، ایران باید به همکاری با روسیه در جریان جنگ علیه اوکراین و اوکراینی ها پایان دهد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه از احضار مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، از سوی وزارت خارجه بریتانیا استقبال کرد. این احضار پس از آن صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر فرمانده پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد تهدیدهای امنیتی از سوی دولت‌های متخاصم همچون جمهوری اسلامی در خاک این کشور به طرز فزاینده‌ای شدت گرفته. همزمان وبسایت دولت بریتانیا طی بیانیه‌ای گزارش کرد که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است. مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا رفتار حکومت ایران را محکوم و تهدیدهای مداوم علیه خبرنگاران را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
استقبال سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار کاردار حکومت ایران در لندن از سوی وزارت خارجه بریتانیا. روز دوشنبه به دنبال توقف موقت فعالیت شبکه ایران اینترنشنال در لندن به دلیل تهدیدهای امنیتی از سوی ایران، وزارت خارجه بریتانیا مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که ویجی رانگاراجان، مدیر کل خاورمیانه این وزارتخانه، در دیدار با آقای حسینی متین تاکید کرده که کشورش تهدید جانی روزنامه‌نگاران و محدود کردن آزادی بیان را تحمل نخواهد کرد. همزمان وبسایت دولت بریتانیا گزارش کرد که در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران، این کشور 3 قاضی ایرانی، 3 فرمانده سپاه پاسداران و 2 استاندار جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. روز سه‌شنبه سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید و هدف قرار دادن خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور را محکوم کرد. فیونا اوبرایان، مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا، رفتار حکومت ایران را محکوم و تهدیدهای مداوم علیه خبرنگاران را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کرد. خانم اوبرایان در مصاحبه‌ای به رادیو فردا میگوید که تهدیدات اخیر حکومت ایران نشان دهنده تشدید جدی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقر در خارج از کشور است.
برای ما امیدوار کننده است که می‌بینیم دولت بریتانیا از طرق مختلف در حال رساندن این پیام به حکومت ایران است که تهدید روزنامه‌نگاران چه در ایران و چه در خاک بریتانیا قابل قبول نیست. ایران با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی کارنامه بدی از لحاظ وضعیت آزادی مطبوعات دارد. این کشور در جایگاه 178 جدول شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز قرار گرفته. شرایط روزنامه‌نگاران در ایران بسیار نگران کننده است. ما از همه کشورها به خصوص دولت بریتانیا خواستیم که از راه‌های مختلف چه صدور قطعنامه و یا تحریم به ایران نشان دهند که تهدید و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران قابل قبول نیست.
هفته گذشته مرکز پلیس لندن اسکاتلند یارد اعلام کرد که با همکاری سازمان امنیت داخلی بریتانیا MI5 از آغاز سال 2022 15 توطئه برای روبودن یا حتی کشتن افرادی که به عنوان دشمنان حکومت ایران شناخته می‌شوند را خونسا کرده است. خبر توقف موقت فعالیت رسانه ایران اینترنشنال در لندن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بریتانیا داشته است. شماری از خبرنگاران و سازمان‌های حامی خبرنگاران پلیس بریتانیا را به عدم حمایت از روزنامه‌نگاران و تسلیم در برابر حکومت ایران متهم کردند. شماری هم سیاست دولت بریتانیا در مواجهه با حکومت ایران را دوگانه خواندند، به خصوص که تقریبا همزمان با بسته شدن موقت دفتر ایران اینترنشنال در لندن، شبکه آمریکایی NBC به نقل از 4 منبع مطلع خبر داد که بریتانیا برای انجام مذاکراتی بین 2 کشور ایران و آمریکا در مورد آزادی زندانیان 2 تابعیتی در ایران میانجیگری کرده است. شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا هم در هفته‌های گذشته از تعویق طرح دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی انتقاد کردند. مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
در روزهای اخیر فرمانده پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرده تهدیدهای امنیتی از سوی دولت‌های متخاصم همچون جمهوری اسلامی در خاک این کشور به طرز فزاینده‌ای شدت گرفته. همطور که در گزارش مهران کریمی همکارم شنیدید، این تهدیدها 15 مورد گزارش شده.
بازار تلفنش های سوری
سوهر داشته
شده عشق، خیابان سعدی،
کرماشان، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شما میتونید از سراسر ایران همراه ما باشید و با رادیو فردا رسانه خودتون تماس بگیرید و با ما صحبت کنید. اما سازمان ملل متحد به مناسبت 21 فوریه 2 اسفند ماه، روز جهانی زبان مادری، در بیانیه‌ای با پشتیبانی از آموزش چند زبانه تاکید کرد که چند زبانگی به توسعه جوامع با ارزش‌های همه‌شمول کمک می‌کند و به فرهنگ‌ها، جهان‌بینی‌ها و سیستم‌های آگاهی متعدد اجازه همزیستی و بارور شدن متقابل را می‌دهد. همزمان کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار یک بیانیه ضمن گرامی‌داشت این روز از تنگ کردن دایره کاربرد زبان مادری و حصر و حبس کنشگران این حوزه در ایران انتقاد کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 21 فوریه را روز بین المللی زبان مادری نامگذاری کرده است. این نامگذاری در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 میلادی با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام یافت. یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، در مقدمه‌ای بر سخنرانی‌های گرد همایی زبان مادری در آغاز قرن 21 آورده است، چند زبانه بودن ریشه آن چیزی است که ما را به درک و همفکری دو طرفه می‌رساند. در نتیجه ترجمه و آموختن زبان پایه همبستگی و اتحاد ابناء بشر است. زبان مادری که شاعران می‌گویند وطن آدمی است و بدون آن آدمی هیچ هویتی ندارد. زبانی که زبان قصه و لالایی و شادی و غم است و هر انسانی بدون آن خالی از خاطرات و احساسات است. سعید پیوندی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا درباره زبان مادری و راهکارهایی برای حفظ آن.
مفهوم زبان مادری یا زبان نخستین به اولین زبانی گفته میشه که کودک با آن سخن میگه و با دنیا ارتباط برقرار میکنه و اهمیت استفاده از این زبان در آموزش هم به مسئله یادگیری و رابطه با مدرسه و درس و مشق برای کودک برمیگرده که از نظر عاطفی به این یا زبان خودش بسیار وابسته است. اما زبانهای مادری زیادی وجود دارند که در نظام آموزشی به کار برده نمیشن. یونسکو از مجموع بیش از 6500 زبان در دنیا صحبت میکنه که خیلی از اونها به رسمیت شناخته نمیشن توسط نظامهای آموزشی یا در فعالیت‌های رسانه‌ای و به خاطر همین هم این زبانها که بخشی از میراث فرهنگی بشریت هست در معرض نابودی یا به حاشیه رفتن قرار دارند و استفاده از زبانهای مختلفی که در یک کشور وجود داره در آموزش یا در رسانه ها هم اهمیتش به همین برمیگرده که این غنای فرهنگی از میان نره و اون کسانی که به این زبان حرف میزنن خودشون رو در آموزش و در یک کشور بیگانه حس نکنند.
ادامه حیات زبان مادری اما رابطه مستقیم با سیاست و نظام آموزشی هر کشور دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اقوام ایرانی، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن با وجود آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دارند به زبان مادری بیاموزند، اما حکومت ایران هنوز این حق ضمانت شده را به آنها نداده است. در حالی که این سوال مطرح بوده که چرا اقوام ایرانی هنوز به حق آموختن و نوشتن ادبیات زبان مادری خود دست نیافتند، برخی میگویند توجه بیش از حد به زبانهای مادری ممکن است باعث تضعیف زبان رسمی و زبان مشترک در یک کشور شود. آیا واقعا تناقضی میان به رسمیت شناختن زبانهای مادری و وحدت و یگانگی ملی و زبانی وجود دارد؟ سعید پیوندی.
علی، در استفاده از زبان مادری در آموزش نشون میدن که اتفاقا به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و زبانی در یک جامعه میتونه به عامل مثبت برای انسجام بیشتر ملی و همینطور تقویت حس تعلق به یک سرزمین کمک بکنه و نه برعکس. اما در ایران به نظر من ما میتونیم به یک راه حلی فکر بکنیم که بر اساس اون زبانهای مادری که در آموزش امروز تدریس نمیشن و هم زبان ملی، هر دو زبان در آموزش همزمان وجود داشته باشن و بچه‌ها دو زبانه باشن و این دو زبان رو توامن یاد بگیرن که هم در واقع هویت فرهنگیشون بهش احترام گذاشته بشه و هم از زبان اصلی و سراسری کشور باز نمانند.
کانون نویسندگان ایران نیز روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی زبان مادری از تنگ کردن دایره کاربرد زبان مادری و حصر و حبس کنشگران این حوزه در ایران انتقاد کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده حفظ و یادگیری و آموزش زبان مادری از مهمترین نشانه‌های شکوفایی فرهنگی جامعه آزاد فارغ از دیکتاتوری به شمار می آید و هیچ حکومت و دستگاه و قدرتی به هیچ بهانه‌ای حق انکار و سرکوب آن را ندارد. کانون در ادامه تاکید کرده است که رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اطلاع فرهنگی و پیوند مردم ایران می داند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه چاپ و نشر و پخش آثار به همه زبان‌های موجود مخالف است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از روز جهانی زبان مادری، دومین روز از اسفند ماه برابر با 21 فوریه. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. همانطور که شما ما رو میشنوید، ما هم میخواییم شنونده صدای شما باشیم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و اخباری که شما برای ما میفرستید ارزش افزوده رادیو فردا خواهد بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. در آرامش باشید، شاد باشید و مانا.